بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا ساعت 7 بامداد به وقت ایران، سه شنبه 15 آوریل 2008 میلادی، 27 فروردین ماه 1387 هجری خورشیدی. سلام و صبح بخیر. صبح بخیر ایران. علیرضا طاهری هستم، میزبان پذیرای شما با مجله بامدادی رادیو فردا. در آغاز پارسا شمس با تازه ترین خبرها.
ویتالی چورکین سفیر روسیه در سازمان ملل متحد گفت کشورش از موضع بانگیمون دبیر کل آن سازمان بر سر موضوع کوزوو راضی نیست. دبیر کل سازمان ملل تا کنون از هیچ یک از مواضع مخالف یا موافق استقلال کوزوو پیشبانی نکرده است. کوزوو یکی از استانهای صربستان بود که در 10 سال گذشته با نظارت سازمان ملل اداره می‌شد و 2 ماه پیش اعلام استقلال کرد. سفیر روسیه در سازمان ملل در همین حال گزارشی را که اشاره کرده بود روسیه به بانگیمون پیام داده که به خاطر موضوع کوزوو ممکن است از دور دوم دبیر کلی وی حمایت نکند رد کرد. والتر ولترونی شهردار سابق روم و کاندیدای دموکرات‌های چپگرا در انتخابات سراسری ایتالیا شکست خود در این انتخابات را پذیرفت. شمارش اولی آرا در ایتالیا نشان می‌دهد که حزب محافظه‌کار به رهبری سیلویا برلوسکونی پیشتاز است. آخرین نتایج شمارش آرا هاکیز، آقای برلوسکونی با در دست داشتن 46.5% از آرا، از رقیب خود آقای ولترونی با 37.7% آرا پیشی گرفته است. آقای ولترونی گفت در تماس تلفنی با آقای برلوسکونی شکست خود را پذیرفته و پیروزی او را تبریک گفته است. در پی انتخابات سیلویا برلوسکونی برای 3rd time به نخست وزیر ایتالیا خواهد رسید. سخنگوی کاخ سفید میگوید جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا درباره کمبود مواد غذایی در جهان ابراز نگرانی کرده و از مشاوران خود خواسته است که بهترین راه را برای یاری دادن آمریکا به حل این مشکل را پیدا کنند. دینا پرینو سخنگوی کاخ سفید همچنین افزود اعضای کابینه آقای بوش همگی خواهان کمک به مردمی هستند که در شرایط کمبود مواد غذایی به سر میبرند. بانگیمون دبیر کل سازمان ملل متحد هم گفت برای ریشه‌کن کردن قحطی و کمبود مواد غذایی در جهان برنامه‌ای طولانی مدت باید تهیه و تدوین شود. شیرین عبادی فعال حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل میگوید در روزهای اخیر تهدیدها علیه جان او و خانواده‌اش شدت گرفته است. خانم عبادی در بیانیه‌ای که به خبرگزاری‌های متعدد ارسال کرده است میگوید این تهدیدها به خاطر عداوت شخصی نبوده بلکه از مخالفت با افکار و عقاید او سرچشمه گرفته است. شیرین عبادی میگوید در یادداشت‌های تهدیدآمیزی که دریافت کرده است به خیانت به کشور متهم شده است. خانم عبادی را تهدید کردند که اگر مراقب حرف زدن خود نباشد به زودی کشته خواهد شد. این نامه که در آن دختر خانم عبادی نیز به مرگ تهدید شده است به امضای گروهی به نام انجمن ضد بهائیت رسیده است.
پارسا شمس بود با تازه ترین خبرها و همچنان در مجله بامدادی رادیو فردا. نزدیک به 2 روز پس از انفجار مرگبار در شیراز، رهبر جمهوری اسلامی به خانواده قربانیان این انفجار تسلیت گفت. در حالی که هنوز هم رسما روشن نشده که این حادثه مرگبار عمدی بوده است یا نه. یک روزنامه‌نگار سرشناس به رادیو فردا میگوید سکوت خبری دستگاه‌های رسمی جمهوری اسلامی به شایعات در زمینه انفجار در شیراز میدان می‌دهد. یک نظرسنجی جدید: از هر 5 ایرانی 3 نفر بمب اتمی را خلاف شرع و قانون می‌دانند. از گزارش تازه عفو بین‌الملل آگاه می‌شویم. اعدام در جهان از جمله در ایران. همه اینها و بیشتر در مجله بامدادی رادیو فردا. دو روز پس از انفجار مرگبار در حسینیه سیدالشهدا در شیراز، رهبر جمهوری اسلامی شب گذشته برای بازماندگان قربانیان این حادثه پیام تسلیت فرستاد. در حالی که بسیاری از شیرازی‌ها از تأخیر طولانی رهبر جمهوری اسلامی در فرستادن چنین پیامی دست کم حیرت زده شده بودند. به خصوص که آیت الله علی خامنه‌ای قرار است ماه آینده اردیبهشت ماه میهمان مردم استان فارس باشد. در این پیام رهبر جمهوری اسلامی کشته شدن قربانیان این انفجار را نه شهادت که شهادت گون خوانده است. از سوی دیگر در پی گذشته بیش از 2 روز از این حادثه مرگبار بسیاری از مردم همچنان میپرسند چرا رسماً اعلام نمی‌شود که علت انفجار در حسینیه سید الشهدا در شیراز چه بوده است. مسئولان جمهوری اسلامی آنچه تا کنون در این زمینه گفتند ضد و نقیض یکدیگر بوده است. یکی میگوید انفجار ناشی از سهل‌انگاری بوده، اما دیگری بیدرنگ یادآور می‌شود که احتمال بمب‌گذاری در حسینیه سید الشهدا را نمیتوان نادیده گرفت. در مجموع به گفته ناظران کارنامه اطلاع رسانی جمهوری اسلامی در این زمینه به هیچ روی درخشان نبوده است. در گفتگوی با نیوشا بغراتی از رادیو فردا یکی از روزنامه‌نگاران سرشناس ایرانی تأکید می‌کند که احتیاط بیش از اندازه در خبررسانی به شایعات دامن می‌زند. ماشاءالله شمس الواعظین در تهران.
عواقب اولش اینه که افکار عمومی برای ارزاق کنجکاویشون اینها مراجعه میکنن به رسانه‌های فرامرزی و برمرزی. یعنی حق مخاطبان هم هست که چنین کاری بکنند. وقتی رسانه‌های با واقعه شیراز خیلی محدود برخورد میکنن، در آغاز اصلا اشاره نمیکنن که مثلا علت انفجار چیه، بعد میان و بحث های متفرقه میکنن. اینا همه به اصطلاح یعنی نوع اطلاع رسانی حکومت و رسانه های حکومتی به جای پاسخگویی به پرسش ها ابهامات مخاطبان رو زیاد میکنه.
آقای شمس الواعظی، من در تایید حرف شما در مورد افکار عمومی میخواستم بگم که ما خودمون اینجا در رادیو فردا اسمس ها یا پیامک های خیلی زیادی دریافت کردیم در مورد اینکه تعداد کشته ها و مجروحین به عنوان مثال زیاد شده. آیا میتونیم دامن زدن به شایعه رو هم از عواقب تأثیر پوشش خبری نادرست به حساب بیاریم؟
کار عمومی نسبت به یک واقعه، به یک رویداد خبری آگاهی پیدا نمی کنه، قوی ترین سیستم رسانه‌ای کشور میشه شایعه. و معمولا شایعات حجمش بزرگتر از وقایع اتفاق افتاده است و در نتیجه حکومت از 2 جا ضربه خواهد دید. یکی این که خود واقعیت رو منعکس نکرده، بی‌اعتمادی ایجاد کرده در افکار عمومی، و 2 شایعه وقتی حجمی وسیع‌تر و بزرگتر از خود اون واقع پیدا میکنه، دولت دچار یک اشکالی میشه. یعنی قربانیان این حادثه اگه 10 نفر باشن، در سیستم شایعه و پرورش شایعه اینا به 100 نفر میرسن.
گفتگوی نیوشا بغراتی بود با ماشاءالله شمس الواعظین، روزنامه نگار در تهران.
به مجله بامدادی رادیو فردا گوش میکنید.
نتایج یک نظرسنجی جدید از مردم ایران نشان می‌دهد که هرچند بیشتر آنان از دستیابی ایران به فناوری هسته‌ای پشتیبانی می‌کنند، اما با دستیابی جمهوری اسلامی به بمب هسته‌ای، به بمب اتمی مخالفند. پارسا شمس و چکیده‌ای از همین نظرسنجی جدید.
یکی از پرسش‌های اصلی درباره برنامه اتمی جمهوری اسلامی این است: مردم ایران چه فکری درباره این برنامه می‌کنند که جمهوری اسلامی به دنبال آن است؟ برای مدت‌های طولانی جامعه جهانی اینگونه می‌اندیشید که بحث فناوری اتمی و اینکه ایران حق دستیابی به آن را دارد با خواسته مردم تطابق دارد و جزو معدود مواردی است که مردم ایران و جمهوری اسلامی بر سر آن توافق دارند. نظرسنجی تازه‌ای که از 700 ایرانی و از سوی وبسایت worldpublicopinion.org انجام شده نشان می‌دهد حدود 81% مردم ایران دستیابی به فناوری هسته‌ای را بسیار مهم می‌دانند، اما تعداد اندکی با دستیابی ایران به بمب اتمی موافق هستند. بر اساس نتایج این نظرسنجی از هر 5 ایرانی 3 نفر گفتند دستیابی به بمب اتمی مخالف شرع و قوانین و دستورات اسلام است. بررسی نتایج این نظرسنجی نشان می‌دهد که راه حل پرونده اتمی ایران شاید مردم ایران باشند و خود آنها به بهترین شکل بتوانند جلوی دستیابی جمهوری اسلامی به بمب اتمی را بگیرند. این نظرسنجی همزمان به سیاستمداران آمریکایی توصیه می‌کند که دغدغه و نگرانی‌های خود را برای مردم ایران شرح داده و بگویند که با مردم ایران و حق دستیابی آنان به فناوری اتمی مشکلی ندارند، اما با این مشکل دارند که جمهوری اسلامی به این شکل به دنبال حقوق هسته‌ای آنهاست، ضمن اینکه نگرانی اصلی آنها ساخت بمب اتمی توسط جمهوری اسلامی است.
از هر 5 ایرانی 3 تن با بمب اتمی مخالفند. پارسا شمس بود از رادیو فردا و نتایج یک نظرسنجی تازه. مجله بامدادی رادیو فردا پیش روی شماست. سازمان عفو بین الملل روز گذشته گزارشی را درباره احکام مرگ و اعدام در کشورها در سال گذشته میلادی سال 2007 منتشر کرد. بر پایه این گزارش ایران پس از چین بالاترین شمار اعدام را در سال گذشته میلادی داشته است. عفو بین الملل در این گزارش می نویسد در سال گذشته شماری از کشورها مجازات مرگ و اعدام را برای کسانی که گفته می شد مرتکب جرائم جنایی شده اند به اجرا گذاشتند، در حالی که در مواردی یا این اتهام درست نبود یا دادگاه محکومان غیر عادلانه برگزار شده بود. از جمله به گفته عفو بین الملل در ایران جعفر کیانی دارای 2 فرزند در تابستان گذشته به اتهام زنا سنگسار شد. شیرین فامیلی گزارش می‌دهد.
عفو بین الملل در گزارشی از وضعیت اجرای احکام مرگ و اعدام در کشورها در سال 2007 نوشته است دست کم 1200 تن در این سال در کشورهایی که هنوز مجازات اعدام در آنها وجود دارد اعدام شدند. عفو بین الملل با ذکر این نکته ابراز نگرانی کرده که در این کشورها تعدادی از اعدام‌ها را دولت‌ها به طور مخفیانه انجام می‌دهند، از جمله در چین، مغولستان و ویتنام. به نوشته این گزارش، آمار احکام مرگ و اعدام در سال 2007 نشانگر آن است که دست کم 1252 تن در 24 کشور جهان اعدام شدند و حداقل برای 3347 تن در 51 کشور جهان احکام اعدام صادر شده است. همچنین آمارها به نوشته عفو بین الملل بیانگر افزایش روند اعدام در برخی از کشورهاست. در سال 2007 در ایران 317، در عربستان سعودی 143 و در پاکستان 135 تن اعدام شدند که این آمار در سال قبل در این کشورها کمتر بوده است. از جمله در ایران تعداد اعدام‌ها در سال 2006 177 تن بوده است. به گزارش عفو بین‌الملل 88 درصد از اعدام‌ها در 5 کشور جهان به ترتیب چین، ایران، عربستان سعودی، پاکستان و آمریکا انجام گرفته است که بر اساس این گزارش ایران پس از چین بالاترین اعدام‌ها را داشته است. عفو بین‌الملل می‌نویسد اعدام‌های پنهانی باید متوقف شود. ابهامات در مورد این گونه اعدام‌ها باید برطرف شود و در ادامه می‌افزاید برخی از دولت‌ها ادعا می‌کنند که این اعدام‌ها به این دلیل انجام می‌گیرد که مردم از آن حمایت می‌کنند. افشای اعدام‌ها به این دلیل اهمیت دارد که به نوشته عفو بین‌الملل مردم حق دارند بدانند که به نام آنها چه اقداماتی از سوی دولت‌ها انجام می‌گیرد. عفو بین‌الملل در بخش دیگری از گزارش اعدام‌های سال 2007 در جهان نوشته است در 3 کشور ایران، عربستان سعودی و یمن احکام مجازات اعدام برخلاف قوانین بین‌المللی برای کسانی که هنگام ارتکاب جرم زیر 18 سال داشته‌اند هم صادر می‌شود. این در حالی است که به گزارش عفو بین‌الملل سال 2007 سالی بود که مجمع عمومی سازمان ملل متحد با 105 رأی موافق، 54 رأی مخالف و 29 رأی ممتنع به لغو مجازات اعدام از قوانین کشورهای جهان رأی داد. عفو بین‌الملل در پایان این گزارش نوشته است گرفتن جان انسان‌ها شدیدترین و خشن‌ترین عملی است که یک حکومت می‌تواند انجام دهد. ما همه دولت‌ها را به پیروی از تعهدنامه‌های سازمان ملل ترغیب می‌کنیم و خواستار حذف مجازات مرگ و اعدام از قوانین کشورها یک بار برای همیشه هستیم.
این ایمیل رادیو فرداست. info@radiofarda.com.
و این هم نشانی فیلتر شکن رادیو فردا. روزنام.com ROZNAM.com تکرار میکنم روزنام.com. از روزنام میرسیم به روزنامه ها. بی سابقه است. این نظر یکی از روزنامه های تهران درباره روش تازه ماموران انتظامی جمهوری اسلامی در برخورد با خانم ها و دختر خانم ها در تهران است. پارسا شمس و گلچینی از خواندنی های روزنامه های امروز صبح ایران.
روزنامه اعتماد ملی از برخورد جدید نیروی انتظامی با مردم و بازرسی ساک‌های خرید توسط گشت ارشاد خبر داده است. به نوشته این روزنامه، شهروندان تهرانی اخیراً در میدان هفتم تیر پایتخت برخورد جدیدی را از برخی ماموران گشت‌های ارشاد دیدند و برخی از زنانی که وارد مراکز خرید و یا فروشگاه‌های منطقه می‌شدند، پس از خروج باید محتویات کیسه خرید خود را به ماموران پلیس زن که مقابل مراکز ایستاده بودند نشان می‌دادند تا کنترل شوند. اعتماد ملی این اقدام ماموران نیروی انتظامی را بی سابقه توصیف کرده و نوشته که این زنان مجبور شدند پس از آنکه هر تکه لباسشان توسط یکی از ماموران پلیس زن مقابل چشم‌های رهگذران از کیسه خارج می‌شد، در مورد مدل و شکل لباس‌ها توضیح دهند. این روزنامه نوشته رئیس مرکز اطلاع رسانی نیروی انتظامی تهران بزرگ ابتدا از شنیدن این خبر متعجب و آن را به شدت تکذیب کرد، اما پس از شنیدن جزئیات مشاهدات خبرنگار گروه جامعه آن را تخلف آشکار ماموران گشت ارشاد و وظیفه آنها را صرفاً تذکر دانسته است. روزنامه کارگزاران از صدور حکم زندان برای یکی دیگر از فعالان کمپین تغییر برای برابری خبر داده است. به نوشته این روزنامه، زینب پیغمبرزاده دانشجو رشته جامعه شناسی دانشگاه تهران و از فعالان حقوق زنان در ایران به 2 سال حبس تعلیقی محکوم شده است. کارگزاران در خبری دیگر از صدور حکم 6 ماه زندان تعزیری برای امید عباس قلی نژاد خبر داده و نوشته پرونده وی به شعبه اجرای احکام دادگاه انقلاب آمل ارسال شده است. روزنامه ایران، ارگان رسمی دولت، نوشته کارکنان کنسولگری ایران در بصره آزاد شدند. بنویسید این روزنامه، کارکنان کنسولگری ایران در بصره که در جنوب بغداد توسط نیروهای آمریکایی بازداشت شده بودند صبح دیروز آزاد شدند. روزنامه کیهان از قول یک مقام وزارت ارشاد اسلامی از تشدید برخورد با مطبوعات خبر داده است. این روزنامه به نقل از محمد پرویزی، مدیر کل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی وزارت ارشاد، نوشته این وزارتخانه در حال شناسایی مطبوعاتی است که وی از آنان با عنوان نشریات اجاره‌ای نام برده است. مدیر کل مطبوعات داخلی گفته که تشدید برخورد با این نشریات به منظور کمک به ارتقای جایگاه مطبوعات سراسری و محلی صورت می‌گیرد.
نشانی سایت اینترنتی رادیو فردا را تکرار میکنم، چون ظاهرن یک اوی بزرگ به شما بدهکار شدم. بنویسید ROZNAM.com روزنام.com. ساعت 17:18 به وقت ایران. افزایش شدید بهای فراورده های خوراکی کشاورزی در جهان که شماره زیادی از کشورهای در حال توسعه را با شورش گرسنگان روبرو کرده، چالش‌های تازه ایرانیز برای اقتصاد ایران پدید می‌آورد. در گفتار اقتصادی امروز رادیو فردا، فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه، به همین موضوع می‌پردازد.
اقتصاد روز.
اوجگیری بی‌سابقه بهای محصولات غذایی کشاورزی در سطح جهانی شوک غافلگیر کننده است که در نخستین دهه قرن 21 میلادی صدها میلیون نفر از ساکنان دنیای در حال توسعه را در بیش از 30 کشور جهان از فیلیپین و بنگلادش گرفته تا مصر و بورکینافاسو به طغیان واداشته است. طی مدت زمانی کمتر از 9 ماه بهای محصولات غذایی کشاورزی حدود 50% بیشتر شده، تا جایی که سازمان خاربار و کشاورزی جهانی از وخیمترین بحران غذایی در 15 سال اخیر سخن میگوید و پیشبینی میکند که امسال در کشورهای فقیر هزینه واردات مواد غذایی 56% افزایش خواهد یافت. کشاورزی ایران در چه وضعیتی است و بحران جهانی غذا چه پیامدهایی برای اقتصاد این کشور دارد. در سال 1383 دولت جمهوری اسلامی اعلام کرد که ایران پس از حدود 45 سال وابستگی از لحاظ تأمین گندم مورد نیاز کشور به خودکفایی دست یافته و در سال 1385 به مناسبت سومین سال این رویداد 26 آبان ماه را روز خودکفایی گندم اعلام کرد و مقرر شد با توجه به آمدن نان ایرانی بر سر سفره مردم هر سال این روز جشن گرفته شود. چنین پیداست که جشن چندان نپایید. خبرگزاری ایسنا دیروز به نقل از مجید پارسانیا معاون وزیر بازرگانی پیش بینی کرد که با توجه به خوشسالی تولید گندم ایران در سال جاری خورشیدی نسبت به سال گذشته احتمالاً 30-40% کاهش خواهد یافت. به بیان دیگر این احتمال وجود دارد که ایران بار دیگر به خرید گندم از خارج با قیمت متورم کنونی روی آورد. به گزارش خبرگزاری مهر بهای نان در ایران در نخستین ماه سال به گونه چشمگیر افزایش یافت و کیفیت آن نیز پایین آمد. در عرصه‌های دیگری همچون برنج سطح تأثیرپذیری ایران از وضعیت جهانی بسیار بالاست. در مجموع بحران در بازار جهانی مواد غذایی کشاورزی بدون تردید بر ایران نیز سنگینی خواهد کرد، هرچند این کشور تا زمانی که رونق بازار نفت ادامه یابد از تکانهایی مشابه آنچه در شمار زیادی از کشورهای جهان سوم به وجود آمد برکنار خواهد.
دنیای ورزش.
هفته 18 مسابقات لیگ دست اول فوتبال ایران عصر دوشنبه با برگزاری یک بازی آغاز شد که طی آن تیم شاهین اهواز در ورزشگاه تختی شهر اهواز با نتیجه 1-2 مغلوب میهمانش کاوه زنجان شد. به دلیل صعود دو تیم از این رقابت‌ها به بازی‌های لیگ برتر، این مسابقات با شور و هیجان خاصی در شهرهای مختلف ادامه دارد. طبق برنامه اعلام شده این دیدارها روز سه‌شنبه پیگیری می‌شود که طی چند مسابقه مهم پیام مشهد صدرنشین گروه اول به مصاف شموشک نوشهر می‌رود. تراکتورسازی در تبریز میزبان گلگهر سیرجان است. استیلازین تیم علی پروین در تهران با مقاومت شیراز دیدار می‌کند. مس رفسنجان همای تهران را پیشرو دارد و فولاد خوزستان تیم صدرنشین گروه دوم در اهواز از شهرداری تبریز پذیرایی خواهد کرد. یکی از ناظران کنفدراسیون فوتبال آسیا اعلام کرد حضور زنان در ورزشگاه ها یکی از اشکالات فوتبال حرفه‌ای در ایران است که باید هرچه زودتر برطرف شود. به گزارش خبرگزاری دانشجویان، تائوکی سوزوکی ناظر ژاپنی AFC در پایان نشست 4 ساعته با مسئولان فوتبال ایران ضمن اعلام این مطلب افسود حداقل تعداد بازیکنان حرفه‌ای باشگاه‌ها در لیگ برتر و مستقل بودن سازمان مالی لیگ نیز از اشکالات دیگر لیگ حرفه‌ای فوتبال در ایران است که باید برطرف شود. وی بر حضور تماشاگران زن در ورزشگاه‌ها تاکید کرد و گفت زمینه حضور زنان در ورزشگاه‌های ایران باید هر چه زودتر فراهم شود. کریستیانو رونالدو مهاجم پرتغالی تیم منچستر یونایتد با مجموع 28 گل زده در لیگ برتر فوتبال انگلیس مدعی اول دریافت کفش طلایی فوتبال اروپا است. در فهرست بهترین گلزنان اروپا بعد از رونالدو، لوئیس فابیانو از تیم سویا در لالیگای اسپانیا با 23 گل زده در ردیف دوم ایستاده و فرناندو تورس مهاجم اسپانیایی تیم لیورپول از لیگ برتر انگلیس با 22 گل در مکان سوم بهترین گلزنان اروپا قرار دارند. و ورزشکاران طلایی ایران در مسابقات المپیک 2008 پکن مبلغ 110 میلیون تومان جایزه نقدی دریافت می‌کنند. این را محمد علی آبادی رئیس سازمان تربیت بدنی ایران روز دوشنبه اعلام کرد. علی آبادی همچنین گفت به ورزشکارانی که در المپیک مدال‌های نقره و برنز بر گردن بیاویزند به ترتیب 75 و 55 میلیون تومان پرداخت خواهد شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
یک پرده بزرگ و یک دست. پرده بزرگ نشانه حجاب اسلامی است، اما به درستی نمیتوان گفت این دست این پرده را دارد میبندد یا آن را کنار میزند. این پرده بزرگ آفریده پرستو فروهر، هنرمند ایرانی، فرزند دو قربانی سرشناس قتل‌های زنجیره‌ای و سیاسی،
پروانه و داریوش فروهر در نمایشگاه است در آلمان. شهرام میریان گزارشگر رادیو فردا در آلمان و اطلاعات بیشتر درباره همین نمایشگاه.
رأی برای زنان عنوان این نمایشگاه است و در آن آثار 10 طراح، نقاش و عکاس زن از آلمان، ایتالیا، ایرلند، آمریکا، کانادا و شیلی به نمایش درآمده. این نمایشگاه به این خاطر راه اندازی شده است که 60 سال پیش در چنین روزهایی زنان منطقه تیرول جنوبی در ایتالیا با تلاش‌های خود موفق شدند حق انتخاب و شرکت در انتخابات را از آن خود کنند. دست‌اندرکاران این نمایشگاه با گزینش آثار برجسته 10 زن هنرمند سعی کردند تاریخ مصوری از کوشش‌های جهانی زنان در جهت کسب آزادی‌های فردی و اجتماعی ارائه دهند. علاوه بر عکس‌های مستند، طراحی، نقاشی و کارهای ویدئو هم در نمایشگاه موسوم به رأی برای زنان دیده می‌شود. یکی از هنرمندان شرکت کننده در این نمایشگاه پرستو فروهر از آلمان است که دو اثر خود را در این نمایشگاه که تا 2.5 ماه دیگر دایر است به تماشا گذاشته است. یکی از این دو اثر اشاره به یکی از علائم راهنمایی و رانندگی دارد که پرستو فروهر در آن دستکاری کرده و در این باره این طور به ما گفته است.
این کارها بر مبنای علائم که در جاهای مختلف ما میبینیم و برای ما خیلی سریع قابل خوندن، قابل دریافته. بر اساس اونها منتها اونچه که من سعی میکنم باهاش منتقل بکنم در واقع مقررات تعیین حق و حقوق بین زن و مرد در سیستم اسلامی. یکی از این علامت ها در مورد سبقت گرفتنه و نشون میده که سبقت گرفتن برای زنان ممنوعه. یعنی روی همون سیستم علائم راهنمایی و رانندگی من سعی کردم که به یه نوعی یه کار انتقادی داشته باشم نسبت به آنچه که در قوانین بین زن و مرد کنترل میشه.
علاوه بر این طراحی، اثر دیگری که از خانم پرستو فروهر در مدخل نمایشگاه رأی برای زنان نصب شده، پرده عکاسی بزرگی است به ابعاد 4 متر در 2 متر که به گفته خالق آن پرستو فروهر بازگو کننده حجاب و پوشش زنان در جوامع اسلامی است.
پرده است که تداعی چادر میکنه، ولی در این حال دستی که از لای این پرده آمده بیرون ما نمیدونیم که آیا این دست پرده رو باز خواهد کرد یا پرده رو میبنده. یعنی ابهامی پدید میاره که بیننده خودش بایستی با جستجو خودش تصمیم بگیره که آیا این پرده خواهد افتاد یا اینکه همچنان این دست این پرده رو سفتر نگه خواهد داشت.
خانم پرستو فروهر در پایان گفتگو با ما میگوید از زمانی که مادر و پدرش پروانه و داریوش فروهر به دست عوامل وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی کشته شدند، نگاهش به مسائل اجتماعی و حقوق بشری پررنگ تر شده است.
هر هنرمندی از چشمه اون مسائلی که براش حیاتی هستند، مسائل اصلی و اکسیستنسیل زندگیش هستند، تغذیه میکنه برای تولید هنری، تولید فکر. برای من هم دقیقا همینطوره. وقتی که در مرکز یک فاجعه قرار میگیرم و بار مسئولیت انسانی که حالا با این فاجعه چگونه بایستی برخورد کرد، چگونه میشه زنده موند بعد از چنین فاجعه‌ای، کلنجار رفتن، تفکر کردن، کنکاش کردن در این مورد تبدیل شد به یکی از شاید اصلی ترین مسئله زندگی من و خب مسلماً بازتابش جریان پیدا میکنه در بستر کارهای هنری من.
پرستو فروهر،
به ما اسمس بزنید و نظر خود را پیرامون مسائل روز با ما در میان بگذارید
با این شماره 20420-733-59-55-55.
و در روزی که فردای آن تخت جمشید رسماً پایتخت شاهنشاهی هخامنشیان در ایران اعلام شد، درست 465 سال و یک روز پیش از میلاد مسیح، یعنی 2473 سال و یک روز پیش، و نیز در روزی که 1609 سال پیش یزدگرد نخست شاهنشاه ساسانی دولت ایران را به پشتیبانی از پیروان آیین زردشت در سراسر جهان مکلف کرد و در روزی که جورج واشنگتن 219 سال پیش از مانت وردون به راه افتاد تا در نیویورک به عنوان نخستین رئیس جمهوری آمریکا ایالات متحده آمریکا آغاز به کار کرد، کار ما و مجله بامدادی نیز به پایان می‌رسد. سه شنبه‌تان خوش.